فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما همراهان. با گفتار و مبحث دیگر در این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم با هدف شناخت بیشتر مولانا جلال الدین محمد. به صحبت‌های دکتر شهرام پازوکی گوش می‌کنیم با عنوان پرسش‌های امروز ما و پاسخ‌های مولانا.
اما میپردازم به نظر مولانا راجع به علوم طبیعی و ریاضی. خب این از مسائلی است که خیلی الان راجعش بحثه، هم در فضلای ایرانی، علمای ایرانی، هم عرب، هم گاهی اوقات مستشرقان نکاتی مینویسن. در مثنوی تفاوت قاطعی که امروز میان علم دینی و علم غیر دینی دیده نمیشه، ما همچین تفاوتی نداریم. این اصلا تفاوتای فلسفه مدرن در تفکر مدرن پیدا شده. این تفاوت از نتایج تفکر مدرنه. مولانا علوم طبیعی و ریاضی رو نیز به نحوی مرتبط با علم دین میکنه و در مقام تعظیم و تکریم علوم و صنایع و حرفه ها منشأ همه آنها رو وحی میدونه. میگه منشأ همه علوم و صنایع وحیه، ولی گسترش و افزایش آنها رو حاصل عقل میدونه. منشأشون وحی آسمانی است، ولی گسترششون حاصل اهله. در دفتر چهارم میگه این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست. عقل جزوی عقل استخراج نیست، میگه اصلا در شأن عقل جزوی نیست بتونه به سر این علوم پی ببره، جز پذیرای فن و محتاج نیست. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. به این عبارت توجه بفرمایید، به این بیت. جمله حرفت ها یقین از وحی بود. حرفه که داریم میگه به معنای عام پیشه ها، صنایع و علومه. اول او، یعنی اول وحی، لیک عقل آن را فزود. اما عدم فهم منشأ و جایگاه این علوم در مثنوی که چه جایگاهی داره و اصولا در تفکر عرفانی موجب القای این شبهه از جانب برخی روشنفکران و علمای مسلمان شده. خب روشنفکران به اقتضای خود اندیشه روشنفکری که تصور میکنن عرفان سد راه پیشرفت علم در تاریخ اسلام شده، حالا اینکه به شهادت تاریخ علم در اسلام، عرفان و تفکر عرفانی هیچگاه مانع پیدایش و گسترش علم علوم نبوده است در میان دانشمندان تجربی و ریاضی مسلمان، از جابر ابن حیان و ابن سینا تا خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی و در دوران متأخر می فندرسکی و شیخ بهایی، مشاهیری هستند که یا خود اهل عرفان بودند، اهل طریقت بودند، یا مرتبط باهاش بودند، دیگه زندگیشون هست. اما نکته ای که این اندیشمندان مسلمان ما از آن غافل هستند این است که اولا فهم عارفان از مبادی علوم طبیعی و ریاضی تفاوت اصولی با فهم متفکران مؤسس علوم جدید از مبادی علوم داره. این است که باید پرسید آیا اصولا جهش علمی که در تفکر غرب در دوره مدرن آغاز شد میتوانست در معارف اسلامی و حتی وسیع‌تر از آن در کل حکمت شرقی ام از اسلامی و هندو و چینی پدید آید؟ یعنی آیا اون زمینه، اون سابقه، اون مبادی و مبانی اونجاها پیدا شد که بتونیم ما به علوم جدید و تکنولوژی مدرن برسیم که بعد ایراد بگیریم به مولانا که تو چرا مانع پیشرفت علم شدی؟ آیا مبنای اصلی پیدایش علوم جدید یعنی اندیشه جدایی کامل میان انسان به عنوان سوژه و عالم خارج به عنوان ابژه وی که در آغاز تفکر مدرن در زمین فلسفه دکارت رشد پیدا کرد و به تدریج گسترش یافت اصولا در تفکر اسلامی چه فلسفی چه عرفانی قابل تصور بود؟ آیا علم جان و علم جهان و علم حق آنطور که در حکمت و عرفان اسلامی مثلا در مثنوی مولانا میبینیم قابل جدا شدن از یکدیگرند؟ از منظر عرفانی علم جهان عین علم جان و عین علم حقه. اینو نمیتونیم از هم جدا کنیم. مبنای علوم جدید اینه که اینا سه چیز مختلفن، اصلا ربطی نداره انسان به عالم. آیا نفی غایت انگاری را که یکی دیگر از مبادی پیدایش علوم جدید است میتوان در آثار حکما و عرفای مسلمان مثل مولانا دید؟ آیا مقصود اصلی علم نزد حکیمان و عارفان را که یافتن علم حقیقی به حق و جهان و خیشتن است میتوان با غایت علوم جدید که یافتن اطلاعات برای غلبه و استیلا و تصرف در جهان و به اصطلاح نیچه اراده معطوف به قدرت و فایده بردن از آن است و خود این کار مستلزم اندیشه جدایی آدم از عالم است یکی دانست؟ همزمان من یک اشاره میکنم به میر فندرسکی در این باره، چون میر فندرسکی از جمله دانشمندان و حکمایی که در دوره صفویه تقریبا معاصر با ظهور علم مدرن قرن 17 و در ظهور علم مدرن در غرب زندگی میکنه، تقریبا معاصر دکارته. میر فندرسکی رساله به فارسی داره به نام رساله سناییه. مسئله اصلی رساله صنعته. تعریف میکنه که صنعت چیه، اقسام صنعت چیه، مراتب صنعت چیه و چه و چیه. این رساله بی نظیره. خب ولی پرسش اصلیش اینه که سر و صنایع در زمانه میر فندرسکی متوقف شدند، همین پرسشی که ما الان میکنیم. ولی تصور او از صنعت با آنچه همزمان در غرب به عنوان تکنولوژی داره یا نشأت میابه کاملا متفاوته. تمام رساله رو شما بخونین نشون میده که چگونه حکمت و عرفان پشتوانه صنایع بودند و تعطیلی این تفکر منجر به توقف صنایع شده. اما هیچ اثری رد پای پیدا نمی کنیم در اینی که یه راهی رو باز کنیم میر فندرسکی که ما بتونیم بگیم که خب میر فندرسکی متوجه تکنولوژی مدرن شده و داره یه راهی رو باز میکنه برای ظهور تکنولوژی مدرن. اینه میمونه که اصرار بکنیم که مثلا به مولانا تو چرا دکارت نشدی؟ یکی از آقایون عرفان پژوه ما میگه باید دکارت، مولانا، ملا صدرا رو میگه باید دکارت میشد. نمیشه همچی چیزی رو در سابقه فکری و اساساً اون چی که علم و دانایی مولانا دنبالش هستش فرق میکنه با اون چی که تو فلسفه مدرن در تفکر مدرن دنبالش هستن. عارفان مسلمان علم حقیقی را علمی میدانن که ارائه طریق معرفت حق و هستی و نفس و نجات و رستگاری انسان کند و اگر علمی امکان ارائه طریق و رساندن به چنین مقصودی را نداشت ولی مدعی آن بود و عنوان علم رو هم منحصر به خود میکرد، به نظر عارفانی مثل مولانا عالم چنین علمی هم خود در تاریکی راه میرود و هم راهزن راه حقیقت است. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. مولانا خطاب به دانشمندانی که تصور میکنن این قبیل علوم علم حقیقی هستند، حالان که انسان را به معرفت نفس که لازمه معرفت حق و معرفت هستی است و معرفتی حقیقی و نجات بخش است نمیرسانند و لذا متوجه محدودیت های این علوم نمیباشند، میگوید صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه همچنان به صحبت‌های دکتر شهرام پازوکی گوش می‌کنیم.
از نظر مولانا یه جای دیگه توی در چیز میاره، در فیه مافیه میاره، میگه که بهانه میآوری که من خود را به کارهای عالی صرف میکنم، علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل میکنم، آخر این همه برای توست، چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو، چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب و احوالها و عالمها بلعجب بی نهایت باشد، بینگر که تو را اصلی چه احوال باشد. این نفی اونا نیست، دعوت به اینی که متوجه باش اینا علم حقیقی نیستن. اگر نفیشون بود که نمیگفت همه این علوم آسمانی هستند. از منظر مولانا شناخت حقیقی عالم خارج از شناخت حقیقی خود و شناخت حقیقی خداوند جدا نیست، چرا که اصولا ارتباطی وجودی میانشان حاکم است که آنها را نمیتوان از هم جدا کرد. تصور این که کسی مدعی شناخت حقیقت عالم خارج باشد ولی توجهی به شناخت جان خود و شناخت خداوند نداشته باشد، تصوری خام و موهوم است. چنین کسی که به دانسته‌های ظاهری خود تکیه می‌کند، غافل از جان یا حقیقت همه علم هاست. در دفتر سوم میگه سعدها و نحسها دانسته‌ای، ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای، جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم در یوم دین. اما با اون آخرین علمی رو که اینجا بهش اشاره میکنم، مولانا تاکید میکنه و در باش بحث زیادی داره، علم قلبیه. به این ترتیب میبینیم که عالی ترین نوع به نزد مولانا که به معرفت حقیقی ختم میشه علم قلبیست، چون که در دفتر چهارم میگه علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. همه ای علم ها باید به این علم که جان جمله علم هاست ختم شه، لذا باید مستنیر از اون باشه، چرا که مغز و باطن همه آنها علم قلبی است. علم نقلی که به ظاهر می پردازد، اگر متوجه علم قلبی گردد باطن و معنایش را می یابد، وگرنه به خری در آسیاب می ماند که دور خود می چرخد و به جلو نمی رود. علم عقلی اگر از مرحله جزنگری و حسابگری بیرون رود و متوجه علم قلبی گردد، عقل کلنگر و عقل ایمانی می شود. تعبیر عقل، عقل که عرض کردم، حاکی از همین عقل مهتدی به علم قلبیه. اینه که همه این علوم باید اون علم قلبی رو در نظر داشته باشن، وگرنه یکی ظاهره بدون باطن و یکی عقل جزئیه بدون توجه به عقل عقل هست. به نظر مولانا همین علمه که مؤدی به عمل میشه، بلکه نهایتاً این عمله. از حیث عرفانی این علم مانند علم کلام و فقه، دانستن حصولی و تقلیدی اصول اعتقادات یا احکام دینی نیست که موضوع مشهور، الان یه موضوع مشهور تو فلسفه مدرن رابطه هست و بایده. از منظر مولانا وقتی با تعریف این علمی که به عنوان علم عقلی میاره وارد بشیم، اصلا مسئله رابطه هست و باید مسئله منتفیه، مسئله ارتباط نظر و عمل که مولانا در چند جای مثنوی از جمله در اون حکایت نحوی و کشتیبان بهش میپردازه منتفیه. چرا؟ چون اینجا نظر این عمل میشه. البته اینم باید توجه کنیم که مرادش از نظر، نظریه به معنای جدیدش، یعنی تئوری نیست، بلکه به اون معناست که در عرفان و تعابیری مثل صاحب نظر یا اهل نظر به کار برده میشه. در نتیجه گیری میخوام عرض کنم که انواع دانایی و نادانی یا عقل و جهل، تا اینجا من گفتم که من نزد مولانا به طور مختصر ابیات رو نخوندم، چیه؟ حدود و مراتب هر یک کدامه؟ خب عرض کردم که مسئله علم و دانایی در تصوف و عرفان همواره مسئله محوری بوده و کسانی مثل مولانا همیشه سعی داشتن ما رو متذکر علم حقیقی کنن و اون رو احیا کنن. مولانا قدر و قیمت هیچ کدام از علوم رو، اما از دینی و غیر دینی، انکار نمی کنه. با اینکه تفکیک نمی کنه ولی انکار نمی کنه. حق هر یکی رو در مرتبه خیش به جا می آوره. اما او ما رو متنبه میسازه که از تقلیل، اون چیزی که در فلسفه میگن ریداکشن علم و دانایی حقیقی به یکی از علوم رایج زمانه، اما از فقه و کلام یا فلسفه و علوم طبیعی و ریاضی، و منحصر کردن اطلاق عنوان علم صرفا به یکی از آنها بپریزیم. او اهل این علوم رو دعوت به کسب با دانایی در مراتب بالاتر میکنه. اونی که اهل علم نقلیه میگه برو سراغ علم عقلی، اونی که اهل علم عقلی هست میگه برو سراغ عقل و علم قلبی، همینجور دعوت به مراتب بالاتر میکنه. در واقع مخالفت مولانا در مثنوی با خود علم نیست، بلکه با توهم علمه که باعث میشه هر یک از عالمان علم خیش را علم حقیقی بدانند و با این کار از رسیدن به حقیقت علم در مراتب بالاتر محجوب و محروم مانند. توجه و تذکری که مولانا میده به خصوص در دوره مدرن حائز اهمیت و توجه بیشتر است، چرا که مولانا در زمانه ای و عالمی میزیست که مدعیان علم و دانایی تا به این حد و به این تنوع نبودند و دعوی دانستن و خود را دانای مطلق دیدن اینقدر فراوان نبوده است. ما اینک با دو نه تلقی و لذا دو گروه در حوزه علم و دانایی و نسبت آن با دین مواجه هستیم. اول گروهی که معرفت دینی را محدود و مزیق به علم نقلی می کنند و دیگران را نیز دعوت به تقلید صرف و نه تحقیق به معنای مذکور عرفانیش حتی در اصول دین می کنند. خب حتی در اصولم میگن بیان تقلید کنید، یعنی مثلا اون چی که ما میگیم درباره توحید نبوت یا معاد هم همون چیزی که ما میگیم باشه، تحقیق نکنید، تقلید کنید. اینان هرگاه دعوی احیای علم میکنن نهایتا را به همین معنی از علم تقلیل داده و صرفا متوجه احیای فقه یعنی علم دین به نظر مولانا در پایین ترین مرتبه آن میشوند و چون از مراتب و ساحات بالاتر دین غافل هستند، احیای دین نزد آنها در حد تقلیل آن به شریعت آری از معرفت و معنویت نزول می کند و شریعت نیز غالباً به یک ایدئولوژی سیاسی جهانخواه و جهانستیز و جهانسوز تفسیر می گردد. دیگر نیازی نیست من بگم کجا و چی و اینها، نمونه هاش رو داریم می شنویم از اخبار و اسباب تأسفه. ما خیال میکنیم این چیز مسائلی که پیش میاد اینا همه مقدمات سیاسی داره، نه فکره، یعنی فقط اینا مقدمات سیاسی نداره، شرایط سیاسی نداره، تفکر یه جور تفکر دینیه. این گروه اگر از نقل بالاتر رفته به عقل رو آورن، نهایتا خواسته یا ناخواسته مرادشان همون عقل معتزلیه، چه معتزلیان قدیم چه معتزلیان جدید، و یا به تعبیر مولانا عقل کارافزاست که مولانا در تدبیر دنیا آن را به نحوی مطلوب دانسته ولی در فهم امر دین آن را نهایتاً پوستجو و قشری خوانده است. این گروه اول. گروه دوم فیلسوفان مدرن و دانشمندان در حوزه علوم تجربی و ریاضی هستند که با ابتنا به فلسفه و تفکر مدرن آنگونه که در فلسفه دکارت آغاز شده و به خصوص با فلسفه نقادی کانت و فلسفه تحصیلی آگوست کانت، مفهوم معرفت و دانایی به معرفت علمی صرف تنزل پیدا کرده. یعنی به زبان انگلیسی هر بار میگن نالج، مرادشون صرفا ساینسه و خود مفهوم معرفت علمی را نیز به نوعی معقولیت که ابتدا فیزیک نیوتن زمینه آن را فراهم آورد فرو کاستند. بدین سان فعل دانستن و دانایی نزد آنان به معنای شرح نسبت‌های محسوس میان حقایق مفروض بر حسب روابط ریاضی می‌گردند. اینا حرفای من نیست، اینا هست که در فلسفه علم تحقیق می‌کنند. نزد گروه اخیر هیچ نوع شناخت و دانایی وجود ندارد مگر آنکه از جهت علمی معلوم و به اصطلاح محصل یا همون پوزیتیو باشه که پوزیتیویسم ازش گرفته شده. آنان به تأسی از دکارت فقط تصوری را حقیقی می‌دانند که وضوح و تمایز مفاهیم ریاضی را داشته باشد. با این مقدمات نفی مراتب بالاتر عقل و معرفت قلبی اونطور که مولانا میگه و در نتیجه نفی هر گونه سر و راز و باطن در امر دین میشوند و راه به باطن دین که به تعبیر مولانا همونطور که فرمودن استاد مقام اصول 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 دین است و مولانا در دیباچه دفتر اول مثنوی خود را به همین عنوان میخواند، راه بسته میشه. علم اینها نیز به تعبیر مولانا علم تقلیدی است، به این سبب که از منظر عرفانی همونطور که عرض کردم دعوت به تقلید صرفا منحصر به احکام شریعت نمیشه، دعوت دانشمندان علوم جدید به پذیرفتن بیچون و چرای احکام و قوانین علمی نیز به یک معنا چون آنها نیز ماهیتاً از صنف منقولاتن علمی تقلیدی است، چون کشف درونی شخص نیست، اون چیزی که مولانا در علم قلبی میگه، کشف واقعیاتی است که در بیرون جان انسان است و بر اساس اطلاعات منقول از دیگر دانشمندان میسر میشود. از اینجاست شعار مشهور دانشمندان مدرن که ما بر دوش پیشینیان خود ایستادیم. نکته جالب توجه و شگفت آن که آن دسته از گروه اول قشری نگر دینی نیز وقتی در صدد برمی آیند که به اقتضای زمان مدرن شن، این مدرن شدن از جانب قشریون دینی خطرناکه. با وجود تفاوت اصولی مبادی علوم جدید با مبادی علم حقیقی دینی چنان که در مولانا شرحش گذشت، به سبب سطحی نگری در معنای علم که مشترک هر دو گروه هست، خواسته یا ناخواسته از علوم جدید به عنوان کمال مطلوب خیش بهره می جویند. هر دو گروه، چه اون دانشمندان مدرن فیزیک و علوم جدید، چه علمای اهل علم نقلی، از پیوند عمیق میان علم جهان و علم جان و نهایتاً علم به حق و سهم اساسی که معرفت نفس در معرفت عالم و معرفت خدای عالم دارد غافل هستند. مولانا از منظر علم و دانایی حقیقی هر دو گروه رو نادون میخونه و خطاب آنان در دفتر اول مثنوی در ذیل عنوان ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن میگوید گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شب پریشان می‌خرامم در خاموشی های ساحل، می‌تپد در سینه‌ام دل، پریشان می خرامم در خموشی های ساحل، می تپد در سینه ام دل، تو می آیی می تراود عطر شادی از وجود گل فشاند، می درخشد دیدگانم چه زیبایی، می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از دم خیش، در خموشی های ساحل این منم تنهای تنها، خفته در آغوش رویا، چه رویایی می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم چه زیبا. پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تفد در سینه ام دل، تو می آیی می تراود عطر شادی از وجود گل فشاند، می درخشد دیدگانم چه زیبایی، می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خیش، در خموشی های ساحل این منم تنهای تنها، که در آغوش رویایی، چه رویایی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم چه زیبایی، چه رویایی.